الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فروز صورت ثالثه بود که یک عام داشتیم و دو خاص. فرض اول این بود که این دو خاص مستوعب جمیع افراد عام باشند که صاحب کفایه فرمود تعارض رخ میده بین عام و بین مجموع الخاصین. بعد فرمود در حاشیه رسائل که اگر این دو خاص یکیش راجح باشه یکیش مرجوح، یعنی یکیش مخالف عامه هست مثلا راجحه و دیگری موافق عامه است مرجوحه، نتیجه کسر و انکسار این میشه که عام که در طرف مقابل هست مساوی میشه با مجموع الخاصین، چون یکی از این دو خاص اقواس و دیگری از اف، کسر و انکسار میشه مساوی. ولی اگر یکی از این دو خاص مساوی است، یعنی فاقد رجحانه، نه موافق عامه است نه مخالف عامه، و خاص دیگر راجح مرکب از مساوی و راجح میشه راجح، این دو خاص که یکی میگه یجب و اکرام العالم العادل، دیگری میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، که با خطاب عامه یستحب و اکرام العالم تعارض میکنند، اگر یکی از این خاص ها مساوی است با عام ولی خاص دیگر اقواست چون مخالف عامه است، نتیجه این میشه که مجموع الخاصین میشه اقوا، مجموع مساوی و اقوا اقواست. حالا اگر برعکس شد، این خاص دوم از اف از عام شد، خاص اول مساوی بود خاص دوم از اف بود، قضیه برعکس میشه، مجموع الخاصه میشه از اف از عام. این فرمایش صاحب کفایت عرفیت نداره نسبت به اون فرض اول که یکی اقواس دیگری از اف، مثلا یجب و اکرام العالم مخالف عام است اقوای از عامه، چون عام در این حیث که میگه یستحب و اکرام العالم که شامل عالم عادل میشه موافق عام است، ولی اون خاص دوم که میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق برعکسه، او از افه، او موافق عام است، طبق مبنای خود صاحب کفایه عرفیه. بگیم مجموع این دو خاص که یکیش از عفه چون موافق عامه است، دیگری اقواس چون مخالف عامه است، نتیجه این میشه که این عام با این مجموع الخاصه میشه مساوی. اما تو اون دو فرض بعدی که یکی از این دو خاص مساویه با عام، یعنی نه موافق عام است نه مخالف عامه، این که ایشون میگه نگاه کنید به اون خاص دوم، اگه اون اقواست یعنی مخالف عامه است، مجموع اقوا و مساوی اقواست، مقدم میشه بر عام. اگر خاص دوم دیدیم موافق عامه است، مجموع مساوی و از اف میشه از عام. آقا مگر بحث وزن کردن و حل مشکلات ریاضی هست؟ بحث صدق عرفیه. ببینیم عرف به عام میگه ما خالف العامه، یا به مجموع الخاصین میگه ما خالف العامه. یعنی چه که ما بگیم المجموع من المساوی والاقوا اقوا، این خاص اول مساوی است با عام از حیث مرجحات، ولی خاص دوم چون اقواست واجد مرجحه، المجموع من المساوی والاقوا اقوا والمجموع من المساوی والازعف ازعف. اگر خاص اول مساوی است، خاص دوم اقواس، از آن مجموع این دو خاص میشن، اقوای از آن مقدم بر آن میشن. باید ببینیم عرفن صدق میکنه بر این مجموع الخاص ما خالف العامه ففیه الرشاد، و بر اون عام صدق میکنه ما وافق العامه، یا صدق نمیکنه. و ما این رو دیروز بحث کردیم و در صدقش اشکال کردیم. اما فرض دوم اینه، این دو خاص مستوعب افراد عام نیستن، ولی مشکل اینه که نسبت این دو خاص عموم من وجهه، و در مورد اجتماع با هم تعارض دارند. و این نکته هم هست، خوب دقت کنید، که این دو خاص یکیشون مخالف حکم عام رو میگه، دیگری موافق حکم عام رو میگه. پس فرض دوم اینه، دو تا خاص داریم، نسبتشون عموم من وجهه، با هم تعارض دارن در مورد اجتماع، یکی از این دو حکم موافق با عام میگه و دیگری مخالف عام. مثل چه؟ مثل این که عام میگه اکرم العلماء، یک خاص میگه لا تکرم العالم الفاسق، خاص دوم میگه اکرم العالم الشاعر. خوب دقت بکنید، اکرم العلماء عام ما هست، دو خاص داریم، یکی میگه لا تکرم العالم الفاسق، خاص دیگر میگه اکرم العالم الشاعر. خب این دو خاص عموم من وجه با هم دارن، و در مورد عالم شاعر فاسق با هم تعارض میکنن. لا تکرم الآل و الفاسق، میگه این فاسق شاعر رو اکرام نکن، ولی اکرم الآل و شاعر، میگه او را اکرام بکن. ضمناً اکرم الآل و شاعر حکمش موافقه عامه. در این فرض صحیح اینه که ما بگیم این لا تکرم العالم الفاسق نسبت به فاسق شاعر تعارض میکنه با اون خاص دوم، از حجیت میفته. مقدار حجیتش میشه لا تکرم العالم الفاسق غیر شاعر، مورد افتراق لا تکرم العالم الفاسق از اکرم العالم الشاعر همینه دیگه، فاسقی که شاعر نیست. خب این مقدار حجیه تخصیص میزنه اکرم العلماء را. فقط از اکرم العلماء خارج میشود فاسقی که شاعر نیست، اما فاسق شاعر تحت این اکرم العلماء میمونه. چرا؟ برای اینکه این مخصص ما در مورد فاسق شاعر مبتلا به معارضه و شرط تقدیم خاص بر عام این است که معتبر باشد. اگر بعض مدلولش از اعتبار بیفتد نسبت به اون بعض مدلول دیگر مخصص عام نیست. به نظر ما این فرض دوم حکمش خیلی واضحه، اما دو محقق که انسان باور نمی کنه که بیان در اینجا مطالبی رو بگن که خلاف مرتکزه، مرحوم نائینی و مرحوم امام. مرحوم نائینی در فواید الاصول، مرحوم امام در الرسائل جلد 2 صفحه 25 فرمودن آقا به این سادگی نیست. درسته بعد از این که ما دیدیم لا تکرم العالم الفاسق با اکرم العالم الشاعر در مورد عالم فاسق شاعر تعارض کردند، از اعتبار افتاد نسبت به این مورد اجتماع، تخصیص میزنیم اکرم العلماء را و از آن خارج میکنیم فاسق غیر شاعر را. اما بحث به اینجا تمام نمیشه، انقلاب نسبت میشه بین اکرم العلماء الا الفاسق غیر شاعر با این لا تکرم العالم الفاسق. اینا نسبتشون میشه عموم من وجه. چرا؟ برای اینکه عام شد اکرم العلماء، علماء را اکرام کن مگر کسی که فاسق غیر شاعر باشد، به عمومش شامل فاسق شاعر میشه و میگه اکرامش کن، ولی فاسق غیر شاعر را دیگه شامل نمیشه. اما لا تکرم العالم الفاسق هم شامل فاسق شاعر میشه هم شامل فاسق غیر شاعر. این لا تکرم العالم الفاسق نسبت به فاسق شاعر و اون اکرم العلماء بعد از تخصیص به مقدار حجت از همین لا تکرم العالم الفاسق نسبتش به عمومه من وجه. یک وقت هوس بیجا نکنید بگید لا تکرم العالم الفاسق در فاسق شاعر و اکرم العالم الشاعر تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به عموم اکرم العلماء. ابدا، خود اکرم العلماء درگیره به تعارض به عموم منوج با همین خطاب لا تکرم العالم الفاسق. واقعا این عجیبه. چرا؟ برای اینکه آقا شما چرا فقط فاسق غیر شاعر رو خارج کردید از اکرم العلماء؟ چرا؟ چرا؟ با اینکه لا تکرم العالم الفاسق که مطلق عالم فاسق رو میگفت، چرا فقط گفتید فاسق غیر شاعر از اکرم العلماء خارج میشه؟ چون دیدید این لا تکرم العالم الفاسق نسبت به فاسق شاعر از اعتبار افتاد. تخصیص اکرم العلماء و اخراج فاسق غیر شاعر از او به خاطر این بود که لا تکرم العالم الفاسق نسبت به فاسق شاعر از حجیت افتاد. و الا اگر از حجیت نمی افتاد مطلق عالم فاسق رو خارج می کردیم از اکرم العلماء. پس اساس تخصیص اکرم العلماء به غیر فاسقی که لیس به شاعره، اکرم العلماء الا شاعره الا الفاسقه غیر شاعر، اساس این تخصیص عدم حجیت لا تکرم العالم الفاسق نسبت به فاسق شاعر. بعد چجور میشه در مرتبه لاحقه تعارض برقرار میکنید بین اکرم العلماء که ازش خارج شد فاسق غیر شاعر با تمام مدلول لا تکرم الفاسق؟ با اینکه تعارض فرع بر وجود مقتضی حجیت در دو طرف، شما جناب محقق نائینی و امام قدس سرکما اساس این که اکرم العلماء رو گفتید فقط ازش فاسق غیر شاعر رو خارج کنیم چی بود؟ گفتید چون لا تکرم العالم الفاسق نسبت به شاعر فاسق تعارض کرد با اکرم العالم الشاعر و از حجیت افتاد، مفروغانه انگرفتی سقوطش رو از حجیت نسبت به فاسق شاعر. وقت این منشأ بشه که انقلاب نسبت بشه بین اکرم العلماء با لا تکرم العالم الفاسق و بعد تعارض کنن به عموم منوج، اکرم العلماء تعارض کنه با تمام مدلول لا تکرم العالم الفاسق حتی نسبت به اون بخشی که از اعتبار افتاد که نهی از اکرام فاسق شاعر است، اگر این از اعتبار افتاد دیگه چرا مطرحش میکنید در رتبه بعد؟ اگر از اعتبار نیفتاده پس چرا تخصیص نمیزنید اکرم العلماء را به تمام مدلول لا تتم عالم الفاسق؟ این خلفه. شما اول بیایید لا تکرم العالم الفاسق رو بگید مقدار حجیتش فقط اینه که لا تکرم الفاسق الذی لیس بشاعرن، اکرم العلماء رو با این تخصیص بزنید، بعد دو مرتبه بیایید نسبت بین این اکرم العلماء را که ازش فاسق غیر شاعر خارج شده با تمام مدلول لا تکرم العالم الفاسق ببینید، حتی اون بخشی که از حجیت افتاده است. این غیر معقوله. ما دیگه فرض کردیم در رتبه سابقه لا تکرم العالم الفاسق نسبت به فاسق شاعر تعارض کرد با اکرم العالم الشاعر، تساقط کرد، تمام شد. مرده که دیگه زنده نمیشه که. و بعد از تعارض و تساقط در مورد فاسق شاعر گفتیم مقدار حجیت لا تکرم العالم الفاسق که لا تکرم الفاسق الذی لیس بشاعرن است، خب این مقدار که قابل است که اکرم العلماء را به آن تخصیص بزنیم. و لذا گفتیم اکرم العلماء الا من کان فاسقا لیس بشاعرن. و لذا این فرض دوم به نظرم واضح هست و جز این که بگیم الجواد قد یک بو توجیه دیگری نداری. آخه استدلالشون این نبود که استدلالشون این که میگه نسبت منقلب میشه و اینی هم که شما میفرمایید خلاف مرتکز عرفیست که عقلا بگن دیگه اکرم العلماء نسبت به فاسق شاعر هم از اعتبار افتاد. بله. فرض سوم اینه که دو خاص ما بینشون عموم من وجهه و هر دو مخصص عام، هر دو مخصص عام. مثلا یک خطاب میگه که یستحب و اکرام و کل عالم، دو تا مخصص وارد شده بر این خطاب یستحب و اکرام العالم. یکی میگه یجب و اکرام العالم شاعر، دیگری میگه یحرم و اکرام العالم فاسق. این دو تا خاص رابطه شون عمومه من وجه دیگه. یجب و اکرام العالم شاعر شامل شاعر فاسق میشه، یحرم و اکرام العالم الفاسق هم به عمومش شامل او میشه. نسبت به فاسق شاعر یکی میگه یجب و اکرام و دیگری میگه یحرم و اکرام، ولی هر دو مخصص یستحب و اکرام العالم هستند، چون اگر یجب و اکرام العالم شاعر رو ببینیم مخصص یستحب و اکرام العالمه، چون داره میگه یجب و اکرام العالم شاعر. اگه یحرم و اکرام العالم الفاسق هم ببینیم اونم مخصص یستحب و اکرام العالمه. خب در این صورت نسبت به مورد اجتماع تعارضا تساقطا، اما دوتا مورد افتراق حجته. یعنی شاعر غیر فاسق طبق خطاب یجب و اکرام العالم شاعر واجب اکرامش، مورد افتراقشه دیگه. تخصیص میزنیم یستحب و اکرام العالم را، میگیم الا الشاعر غیر الفاسق فانه یجب و اکرام. خطاب یحرم و اکرام العالم الفاسق هم مورد افتراقش کیه؟ فاسقی که شاعر نیست، اونم تخصیص میزنه عام رو. میشه یستحب و اکرام العالم الا الفاسق غیر شاعر فانه یحرم و اکرام. میمونه فاسق شاعر که مورد اجتماع این دو خطاب خاصه. اینا تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به عام فوقانی که میگه اکرمل، که میگه یستحب و اکرام العالم. بعد از تعارض این خاصین به عموم منوج در مورد فاسق شاعر که یکی میگه یجب یکی میگه یحرام، تعارضا تساقطا مرجع میشه عام فوقانی ما که یستحب و اکرام و کل عالمه. بله، اگر ما گفتیم که خبرین متعارضین نفی ثالث میکنن، خب نسبت به فاسق شاعر یکی میگه یجب یکی میگه یحرم، نفی ثالث میکنن، میگن یقینا مستحب نیست. ولیکن ما نفی ثالث رو در متعارضین به ذات قبول نکردیم. متعارضین به ذاتن دیگه، واجب فاسق شاعر یکی میگه یجب یکی میگه احرام، تعارضا تساقطا نفی ثالث هم نمیتونیم بکنیم راجب فاسق شاعر. شاید فاسق شاعر نه اکرامش واجب نه حرام. عموم یستحب و اکرام و کل عالم میگه من عام فوقانیم، به من اخذ کنید. اگر نفی ثالث بگیم یقینا اکرام فاسق شاعر مستحب نیست، او رو تخصیص میزنن، منتها نمیدونیم واجبه یا حرام. میشه دوران الامر بین المحظوره. یعنی غیر فاسق و شاعر، ما عالم تو دنیا نداریم که نه فاسقه نه بلد شعر بگه، عادل غیر شاعر ما نداریم در میان علما. ماشاءالله علما عدول که زیادن، خیلی هاشون هم ذوق شعر ندارن. بله خب، البته در این فرض سوم، خب مطالبی که در فرضهای بعد میاد مطرح خواهد شد که ما یک جواب کلی اونجا خواهیم داد و اجمالا اشاره کنم که ممکنه بعضیا بگن این خطابهای خاص ممکنه یکیشون متقدم باشه صدورش. یعنی مولا روز جمعه گفت اکرم کل عالم، روز شنبه گفت لا تکرم العالم الفاسق، روز یک شنبه گفت لا تکرم، ببخشید مثال رو تکرار کنم، روز جمعه گفت یستحب با اکرام العالم، مثال این بود دیگه، روز جمعه اینو گفت. روز شنبه گفت که یحرم و اکرام العالم الفاسق، روز یک شنبه گفت یجب و اکرام العالم الشاعر. خب این شبهه هست که روز شنبه خطاب یستحب و اکرام العالم قید میخوره، میشه یستحب و اکرام العالم عادل دیگه، به این خطاب روز شنبه، خطاب خاص روز شنبه قید میخوره، میشه یستحب و اکرام العالم العادل. نسبتش با اون خاصی که روز یک شنبه صادر شده میشه عمومه من وجه. روز جمعه که مولا گفته یستحب و اکرام کل عالم، روز شنبه گفت یحرم و اکرام العالم الفاسق، اون ظهورش منقلب شد یا حجیتش منقلب شد، شد یستحب و اکرام کل عالم عادلن. حالا که روز یک شنبه خطاب یجب و اکرام العالم شاعر اومد، میبینیم نسبتش با یستحب و اکرام و کل عالم عادلن عمومه من وجه. نسبت به عرض شود خدمتتون که شاعر اینجور میشه دیگه، میشه یستحب و اکرام و کل عالمن الا الفاسق فانه یحرم اکراما، دیگه اینجور میشه دیگه، کانه خطاب روز جمعه و شنبه رو باید یک جا بکنیم، یستحب و اکرام العالم العادل و یحرم و اکرام العالم الفاسق. خب نسبت به یجب و اکرام العالم شاعر در مورد شاعر فاسق تعارض میکنن دیگه، چون خطاب اول میگه یحرم و اکرام الفاسق ولو کان شاعرن، این خطاب روز یک شنبه به عمومش میگه یجب و اکرام العالم شاعر. ولیکن سیعتی انشاءالله که این تاریخ نگاری ها که روز جمعه بوده خطاب عام، خطاب خاص اول روز شنبه بوده، خطاب خاص دوم روز یک شنبه بوده، اینها هیچ اعتباری در جمع عرفی ندارد و دو خاص در عرض واحد عام را تخصیص می زند، البته به مقدار اعتبارشان و حجیتشان. فرض چهارم اینه که اصلاً این دو خطاب خاص که نسبتشون عموم من وجهه با هم تعارض ندارن، مشبته اینن، متوافقه اینن، متوافقه اینن. مثل چی؟ مثل اکرم کل عالم، دو تا خطاب اومد، یک گفت لا تکرم العالم الفاسق، یک گفت لا تکرم العالم الشاعر. خب این دو تا خطاب خاصن، عموم من وجه هم دارن، اما هر دو متوافقه اینن، با هم تنافی ندارن، یکی میگه لا تکرم العالم الفاسق، یکی میگه لا تکرم العالم الشاعر. نسبت به شاعر فاسق متوافقه اینن، هر دو میگن لا تکرم. هیچ مشکلی نیست، فقط عرض کردم اگر زمان یکی مقدم بود، شبهه انقلاب نسبت پیش میاد، ولی این شبهه رو ما قبول نداریم که بگیم آقا یجب و اون خطاب عام که میگه اکرم کل عالم روز جمعه بوده، این خطاب لا تکرم العالم الفاسق روز شنبه بوده، تخصیص میزنه عام را، میشه اکرم کل عالم عادل. نسبتش با لا تکرم العالم الشاعر میشه عمومه من وجه، چون میگه اکرم کل عالم عادل ولو کان شاعر دیگه، اینم میگه لا تکرم العالم الشاعر ولو کان عادلا، در مورد شاعر عادل با هم تعارض میکنن. خب این درست نیست، برای چی خطاب خاص روز شنبه رو که میگه لا تکرم العالم الفاسق، زودتر میری پارتی بازی میکنی، میچسبونی به عام، اول عام رو به او تخصیص میزنی، بعد عام رو بعد از تخصیص به این خواست اول نسبت تنجی میکنی با این خواست دوم. حالا این بحث توضیحش در ادامه خواهد آمد. مختار به نظر مشهور همینه که عرض کردم که دو خاص ولو یکی مقدم باشه دیگری متأخر، در عرض واحد عام را تخصیص میزنن، چون هر دو نسبتشون قرینه است به اون خطاب عام. این فرض چهارم. اما فرض پنجم، اینه که یک خطاب عام داریم، دو خطاب خاص داریم، یکیشون اعم مطلق از دیگری. مثلا اکرم کل عالمن، دو تا خطاب خاص داریم، یکی میگه لا تکرم العالم مرتکب الکبیره، یکی دیگه میگه لا تکرم العالم عاصی. خب این لا تکرم العالم العاصی اعم مطلق از لا تکرم العالم مرتکب الکبیره. و فرضم اینه که خطاب عام منفصل هست از این خطاب خاص و اخص. خب روشن شد که این خطاب خاص که میگه لا تکرم العالم العاصی و اون خطاب اخص که میگه لا تکرم العالم مرتکب الکبیره، در عرض واحد خطاب عام را تخصیص میزنن. ولو این خطاب اخص که میگه لا تکرم العالم مرتکب الکبیره متقدم الصدور باشد یا قطعی باشد، فرض این مثال اینه که خاص و اخص متوافقینن، هر دو میگن لا تکرم، لا تکرم العالم العاصی، لا تکرم العالم مرتکب الکبیره. خب حالا اینجا شبهات رو مطرح کنیم، همون شبهاتی که قول دادیم بحث کنیم. ان شاء الله شبهه اول شبهه فاضل نراقیه که گفته اگر اخص قطعی باشه اول باید این اخص رو بچسبونیم به عام، اگه قطعی باشه بگیم اکرم کل عالم لیس بمرتکب کبیره و نسبتش با لا تکرم العالم العاصی میشه چی؟ عموم منوج میشه دیگه، هر کدوم مورد افتراق پیدا میکنن. این انقلاب نسبت فاضل نراقیه، این شبهه اوله که باید بحث کنیم. شبهه دوم رو هم انشاءالله بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.